الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث های گذشته دو جهت را در رابطه با معاتات بحث کردیم. معاتات را تقسیم کردیم به معاتاتی که یقصد منها التملیک والبیع و معاتاتی که یقصد بها الاباحه. در معاتاتی که یقصد بها التملیک عرض کردیم که ابتدا بحث از صحت این چنین معاتاتی میشه و ادله بر صحت این جهت اولا بود. جهت ثانیه بحث از لزوم معاتات بیعی و ادلهی که با اون ادله میشود میتوان لزوم را ثابت کرد. این هم جهت دوم بود. یه جهت سومی هم در اینجا باقی موند. این جهت را هم قبل از انتقال به مقام دوم به معاتاتی که یقصد و به حل اباحه مناسب است که متذکر شد. جهت سوم استدلالاتی است که بعضی از قائلین به عدم صحت معاتات یا عدم لزوم معاتات استدلال به این ادله کرده و این ادله متعددی است. اکثر این ادله واضح الضعف است، ولی خب چون محققین مرحوم شیخ متعرض شده اینجا تعرضی هم لازمه. ما به طور اجمال این ادله رو بررسی میکنیم. اولین دلیل دعوای اجماعی که ابن زهره در بنیه نقل کرده و بعضی از دیگران هم تابعت کردن، برای این که معاتات بیع تمام عیار نیست. لا یفید الملک بل یفید الاباحه. مثلا این همون اجماعیست که مرحوم شیخ هم در مکاسب بالاخره این اجماع را فی الجمله قبول کرده در رابطه با نفی لزوم تمسک به این اجماع نمودنشون. البته اجماع را ایشون تفسیر کردن بر این که آنچه که قدر متیقن اجماع است عدم لزوم معاتات، نه عدم افاده ملک. زیرا که بعضی از قدما مثلا تفسیر کردن کلمات فقها را به این که مقصود عدم، مانند محقق کرکی مثلا که گذشت صحبت ایشون، مقصود از این مطلب عدم لزوم معاتات است، نه عدم صحت و عدم اصل تملیک، عدم ملک لازم. مرحوم شیخ به این مقدار که قدر متیقن اجماع تمسک کرده و به همین دلیل هم متوقف شده یا مثلا متمایل شده به این که معاتات عقدی است جائز، نه عقدی است لازم. و از اطلاقات لزوم ادله‌ای که اقتضای لزوم داشت و در جهت دوم بحث شد به وسیله این اجماعشون رفعیت کرد. خب این وجه، حالا این چه بخوایم بهش اثبات عدم لزوم کنیم و جواز کنیم یا اثبات عدم صحت کنیم، قابل مناقشه است. مناقشاتی که متأخرین بر شیخ این مناقشات رو وارد کردن. اولا این اجماع اگر مقصود اجماع محصل باشه که چنین اجماعی قابل تحصیل نیست در این مسئله. کلمات فقها، کلمات گذشتگان وقتی انسان مراجعه میکنه میبینه در این مسئله مختلفه و خیلی روشن نیست در وجود چنین اجماعی. مدعی اجماع ابن زهره است که ابن زهره هم در اجماعات خودش خیلی سریع ادعای اجماع از اشخاصی که خیلی میگن همیشه در هر مسئله زود تمسک به اجماع کرده و میکنه مرحوم ابن زهره است در اونیه، بلکه منصوب به شیخ مفید است چنانچه قبلا هم گذشت، قول به صحت معاطات و لزوم معاطات، یعنی معاطات ملک لازم را اقتضا داره. پس با وجود مخالفت مثل شیخ مفید و کلمات استدلالاتی که از ظاهر کلمات فقها به دست میاد، وجود چنین اجماعی اگر نگیم مقطوع العدم یا مظنون العدمه علی الاقل قابل تحصیل نیست و دعوای اجماع هم در این زمینه حجت نیست، مخصوصا اجماعات ابن زهره، بلکه انسان وقتی به کلمات مستدلین بر عدم لزوم یا عدم صحت مراجعه میکنه، میبینه اینها قبلا هم اشاره شد به این نکته، معمولا تمسک به وجوه صناعی کردن، مثلا اینکه شک، بعضی ها تعبیر کردن که شک میکنیم آیا به صادق است بر معاطات یا صادق نیست، مقتضای شک عدم فساد است در معاملات، عدم صحت است، یه شک که در قصد متعاطیین کردن عرفن که آیا متعاطیین یقصدان تملیک یا یقصدان الاباحه، اینا گذشت. رضا محقق کرکی اصلا آمد و کل کلمات گذشتگان را جوری تفسیر کرد که منسجم با ملک متزلزل باشه نه با اباحه. با وجود این همه به اصطلاح تعبیرات صناعی و استدلالی در کلمات قدما و متأخرین، دیگه فرض این که در این مسئله یک اجماع تعبدی بوده و این اجماع تعبدی سبب عدم مثلا لزوم معامل معاطات باشه، این فرض یک فرضی است که شاید یقطع به عدمه، چنانچه اگر هر این اجماع تعبدی بود این قبیل استدلالات دیگه جا نداشت در کلمات اینا. از این استدلالات و سنخ استدلالات استفاده میشه که مسئله اجتهادی بوده و اشخاصی که قائل به عدم لزوم یا عدم صحت معاطات شدن، هر کدام تمسک به یه نکته ای از این نکات استدلالی کرده و میار خود اینها هم اختلاف هست. تمسک به اجماع مرکب را هم که شیخ تقریبا سعی کرده به او تمسک کنه، که بالاخره اینها یا قائل به اباحه هستند و عدم ملک یا قائل به عدم لزوم هستند، پس عدم لزوم قدر متیقنه، این چنین اجماع مرکبی هم روشنه بر این که حجت نیست، قابل کشف از قول معصوم نیست. اون اجماع مرکب مرکبی مفیده که طرفین متفق بر شیئی باشن حتی على تقدیر بطلان مدعای خودشون، اما جایی که نفی لزوم در نزد بعضی به جهت نفی ملک، اصل ملک را قبول نداره، در نزد بعضی دیگر به جهت نفی لزومه، مثلا مثل محقق کرکی، اینجا نمیشه کشف کرد بر این که پس بنابراین لزوم ثابت نبوده در نزد شارع، زیرا هر کدام در حقیقت شیئی را ادعا میکنند که با مدعای دیگری مخالفه، گرچه اینا یک لازم مشترکی داره، ولی این لازم مشترک مستقلا مورد اجماع و اتفاق نیست. اگر مستقلا مورد اتفاق بود، اونجا یک نحو کاشفیتی ممکن بود پیدا کنه اون اجماع از موافقت معصوم و قول معصوم. پس در حقیقت در این مسئله ما یه اجماع محصلی، نه بسیط نه مرکب، به دست نخواهیم آورد. دعوای اجماع ابن زهره هم که اعتبار چندانی نداره. این دلیل اول. دلیل دومی که میشه بهش تمسک کرد یا این آقایون تمسک کردن، تمسک به روایاتی که نهی از بیع یا روایت، یه روایت در حقیقت روایتی است که مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده، در همین معانی الاخبارهای چاپ جدید صفحه 278 روایت مفصلی است مناهی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ایشون نقل کرده، نهی عن کذا و کذا تا میرسه نهی عن بیع المنابذه و الملامسه و بیع الحصاد، نهی از بیوعی که در زمان سابق در جاهلیت بوده به وسیله منابذه، یعنی انداختن شیئی. خودشون هم تفسیر کرده میگه المنابذه به ان یقول الرجل لصاحبه انبذ الی الثوب او غیره، بنداز به طرف من، نبذ یعنی انداختن اون کالا را و به این قیمت، یا من میندازم هر چی را انداختن به فلان قیمت برای تو واجب میشه، فقط واجب البیع. ملامسه هم را ایشون تعبیر تفسیر کرده ان تقول اذا لامست ثوبی او ثوبک فقد واجب البیع بکذا، به خود دست گذاشتن یا رسیدن دست به شیئی به اون ثوب این بیع بشه و تمام بشه بیع با قیمتی که معین کردن از قبل. بیع الحصاد ان یقول الرجل اذا نبذت الحصاد فقد واجب البیع، هر وقت سنگ را انداختم، ریگ را انداختم، حصاد برای سنگ و ریگه، فقط واجب البیع. ظاهراً یه بیوعی بوده در جاهلیت که اینها به این ترتیب بیع میکردن، شیء را به وسیله انداختن، پرتاب کردن یا لمس کردن یا انداختن سنگ مشخص میکردن و بیع میکردن. به این روایت تمسک شده بر اثبات این که پس این نهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این قبیل بیو به جهت این است که در به ایجاب و قبول لازمه، صیغه لازمه، کلام لازمه، استفاده یک کبرای کلی از این نهی میخوان بکنن، اون این که صحت به مشروط به این که ایجاب و قبول عقلایی کاملی باشه، به انشاء بیعی باشه، اما ابراز به عقد و انشاء عقد به این قبیل امور غیر عقلایی این صحیح نیست. بس علت نهی این است که در اینجا عقد به شکل ایجاب و قبول و انشاء به صیغه ثابت نشده، این علت نهی. پس یک کبرای کلی و حصر تقریبا استفاده میشه از این که کل بیع لم یکن به این به وسیله ایجاب و قبول بلکه به این راه‌ها و طرقی که این آقایون انجام میدادن در جاهلیت اینها باطله. این هم یه استدلال، این استدلال از اخذ استدلال سابقه. اولا بیع منابذه و ملابسه اینها در حقیقت طرق و راه‌های تشخیص مبیع بوده، نه طرق و راه‌های انشاء بیع. اینها به وسیله پرتاب کردن یا لمس کردن یا سنگ انداختن میخواستن اون شیئی را که طرف میخواد به این شکل تعیین کنن، یعنی ریسک و قمار بوده در حقیقت، یعنی هر کدوم که افتاد او دیگه مال تو، او میشه مبیع، که این قبیل معامله ها امروز هم در بازارهای سرمایه داری و غربی و اصطلاح بازارهای ربوی و مقامره ای هستش، بازارهای ریسک، اونچه که درآمد مالشو مثل این قضایای یا نصیب به تعبیر ما یا بلیط های بخت آزمایی، این یعنی در حقیقت تعیین مبیع بوده شیء را به این شکل که هر کدوم روش سنگ افتاد او میشه مال تو به همون قیمتی که از قبل، حالا اون ممکنه قیمت اون فرد بهتر باشه، ممکنه فرد بدتستر باشه، و نهی از این به جهت این، به جهت این که این در حقیقت اینا قمار، اینا غرره، اینا جهل، این نمیدونه چی خواهد برای او افتاد بیرون بیاد، چی میشه مبیعی که او میخواد بگیره و قبلا اتفاق کرده بر قیمتش، این غرر بلکه یک نوع ریسک و قماره. و پس بنابراین منابذه و ملابسه و بیع الحصاد در مقام بیان انشاء بیع نبوده، اینا راه های طرق انشاء نبوده، طرق تعیین مبیع بوده در حقیقت، و نهی به این جهته. ولذا در خود همین روایات، خود همین روایت واحده طویله میبینیم قبلش و بعدش مناهی دیگری رو که راوی نقل میکنه، این مناهی مناهی از همین قبیله. مثلا آمده در صدرش نهى النبي عن بيع المحاقله، نهى عن المحاقله والمزابنه والمخاضره، که تفسیرم کرده خود شیخ صدوق یا اون راویانه کدوم از این دو تفسیر کرده. المحاقله و بیع الزرع و هو فی سنبله، هنوز اون زرعی که مشخص نشده چیه، چقدر در حالت سبزی و سنبله خودشه، بیع او بالبر، به شیء دیگری که به زرعی که رسیده فعلا. مزابنه بیع التمر فی رؤوس النخل، به تمر، هنوز اون تمر سر درخت رؤوس النخل پایین نیامده که ببینی چقدره، چه اندازه میشه، همش سالمه، یه مقدارش سالمه، کیلش چقدره، و همجور روی و هو علی النخل، روی درخت خرماست، بیع التمر فی رؤوس النخل به تمر، که اینا هم درش شبهه ربا هست، بجاید این که بیع هم جنسه به جنس خودش و اون مقدارش مجهوله، کمیتش مجهوله، و هم مسئله ریسک هست در حقیقت، یعنی جهل هست، جهل و غرر هست. مخاضره و هی بیع الثمار قبل بدو صلاحها، و هی خضر، مخاضره از اخضر گرفته شده دیگه، سبزیجات، بیع الثمار میوه ها قبل از اینکه هنوز تبدو صلاحها، یبدو صلاحها، که اینا هم درش شبهه جهل هست در بیع که غرره، و هم شبهه ربا هست در اون محاقل و امثال اینا، چون مکیل و موزون است، کم و زیادش باز مشکل دیگری داره. اجمالا در خود این روایت واحده مناهی نبی همه از همین سنخه، یعنی مشکل نهی، نکته نهی و علت نهی در حقیقت بطلان اون بیع است به لحاظ خصوصیاتی که در مبیع، و یا مسئله جهل، یا مسئله رباس، یا مسئله ریسک، که این هر سه مسئله در حقیقت سه تا مانع از صحت بیع باقت نظر از انشاء، و حتی اگر به انشاء صریح فصیح ایجاب قبول عربی مبین هم بشه، باز هم به باطله، چون اینها سه تا مانع دیگری است که اینها مربوط به طرفین و عوضین در حقیقت. و آنچه که در جاهلیت هم بوده این بوده، این نوع معاملات ربوی یا معاملات مقامره‌ای ریسکی که اینها منهی عنه. بعد خود صدوق هم وقتی روایت رو نقل میکنه زیرش میگه این تعبیر داره، فن هذه بیوع کان، یا عبارت یا مال صدوق یا مال راوی است، هذه بیوع کان اهل الجاهلیت یتبایعونها فنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها لانها غرر کلها. این هم فهم صدوق یا فهم اون راوی است، که باز قرینه دیگری است بر اینکه مقصود اینه در حقیقت. پس بنابراین این روایات هم، این روایت هم دلالت بر شرطیت ایجاب و قبول به معنای ایجاب لفظی در مقابل معاطات و امثال اینها نداره، علاوه بر این که تازه فرض کنیم که این منابذه و ملامسه و بیع الحصاد هم یه چیزی بوده مربوط به کیفیت انشاء و انشاء عقد، نه تعیین مبیع. خب تازه در این روایت یک مفهوم کلی حصری نیست، اون چه که گفته شد اینها مثلا داله بر این است که در بیع ایجاب قبول لفظی شرطه، این را از کجا میشه استفاده کرد؟ واقعیتش اینه که پیغمبر نهی از این سنخ ایجاب قبول ها را کرده که بیع انداختن، پرتاب کردن، لمس کردن، پرتاب کردن سنگه، اما معاطات را قبول نداشته. چرا؟ این مخصوصا با فرض اینکه معاطات یک معامله رائجه واضحه روشنی بوده عرفن و به نکته ای که در اینجا مرحوم امام فرمودن نکته زیبایی است که اساسا معاتات یه معامله رایجی بوده، مرکوز بوده، سیره برش قائم بوده. اگر هر آینه پیغمبر می‌خواست نهی از این قبیل انشاء بکنه، به یه روایت که نهی نمی‌کرد، اونم به روایت اینجوری. و نهی و ردع از یک شیئی که سیره برش قائمه نیاز به روایات کثیره‌ای داره، عدیده‌ای داره، تأکید داره، تا اینکه این سیره کنده بشه از ذهن مردم و از ارتکاز مردم. ولی ما می‌بینیم اصلا این روایت وقتی هست، وضع بازار هم تغییر نکرد بر اساس این روایت. در معامله به معاتات بر قرار بود. چرا این ریسک ها و منابذه ها و منجور چیزها از بین رفت، ولی معاتات، انشاء به معاتات برقرار بود در بازار، هنوزم برقراره. چنانچه قبلا در بحث اون دو جهت گذشته تمسک به سیره هم شد بر صحت معامله و صحت معاتات. این هم خودش قرینه است بر این که مقصود از این نهی از کیفیت انشاء نیست. پس اولا این طرقی بوده در تعیین مبیع، علت نهی مسئله جهل و غرر و ریسک و این حرف هاست. ثانیا برابر اینکه این خصوصیات انشاء بوده نه مبیع، حصری از این روایات استفاده نمیشه. و ثالثا اساسا این روایات اگر هر آینه نهی از معاتات بوده و حصر در ایجاب قبول داشت، میبایستی بتونه رد کنه از سیره در باب معاتات. با اینکه ما میبینیم این چنین رد انجام نگرفته، بعد از این روایات هم باز بیع معاتات میان مردم و در بازار مسلمان ها ولو در امور عادیه و محدوده باقی بوده. مخصوصا اینکه این نهی ظاهرش ارشاده، خب به فساده، نهی تکلیفی که نیست. نهی در باب معاملات قبلا هم گفته شد که ارشاده به فساده. ما میدونیم که مشهورش فقها، حالا چه شیعه و چه سنی، شاید این از مسلمات باشه که معامله معاتات معامله فاسده‌ای نیست. و قبلا هم مرحوم شیخ گفت، فرمودند بر این که قول به فساد را فقط مرحوم علامه در یکی از کتاب‌های خودش ذکر کرده، شاید در منتها بود، کجا بود ذکر کرده، بعد در کتاب‌های دیگه برگشته از او، در نهایه بود. در یه جایی ایشون فتوا به احتمال فساد را تقریب کرده که بنابراین باز قائل به فساد بشیم. بعدم در کتاب دیگری ایرو هم ازش گذشته و قائل به صحت شده. و اگر حالا این نهی از شکل انشاء بوده و حصر می کرده انشاء را در انشاء لفظی و ایجاب قبول لفظی، پس چگونه فرض میشه که تمام مسلمان قائل به صحت معاطات شدن؟ این با قول به اباحه قابل جمع نیست. نهی اقتضا داره که نه معاتات، اگر هر این نهی دال بر حصر بود و شامل معاتات هم بود، بنابراین میبایستی معاتات از معاملات باطله باشه، مانند منابذه، مانند ملامسه که از معاملات باطله است در نزد کل مسلمان ها، نه اینکه از معاملات صحیحه باشه ولی اباحه آور باشه. ای با نه جور نمیاد. نهی ارشاد به فساد و بطلان مطلقه. یا صحیح باشه ولی ملک لازم نیاره، مثلا خیاری باشه، جائز باشه، چنانچه شیخ ادعا میکنه. پس بنابراین دلالت این روایات اصلا ربطی به مسئله ما نداره، مضافا به اینکه این روایت واحده اساسا از سند هم درست نیست، مشکل سندی داره. چون مرحوم صدوق میگه ینقله از آقایی و میگه او به سندهی به سند یتصل الى النبی، اون سند را ذکر نمی کنه چیه اون سند، نه در کتاب مشیخش سندی از برای اون آقا را، چون از روایات معروف هم نیست اون شخص، ذکر میکنه و به سند متصل الى النبی چیه اون سند، معلوم نیست چه سندی است. پس روایت هم مرسله از نظر سند، از اون براسیلی است که نمیشه بهش اعتماد کرد. دلیل سومی را که برای بطلان، برای مثلا عدم اقتضای ملکیت یا عدم لزوم معاطات آوردن، تمسک به روایاتی است که به طور متفرق در ابواب مختلف فقهی آمده و درش تعبیر به این آمده که قل عند البيع، قل مثلا فلان، ان تقول قل اشتری من که هادا بکذا، مانند روایتی که در بیع مصحف آمده، در باب بیع مصحف آمده، برای اینکه لا تشتری المصحف، لا تشتری کتاب الله، ولکن اشتری الحديد والورق والدفتين وقل اشتری منک هذا بکذا. این قل اشتری منک هذا بکذا استدلال شده برایش برای اینکه پس بنابراین ایجاب لفظی و قولی لازمه، ایجاب قبول لازمه. و الا چرا گفت قل اشتری؟ معلوم میشه گفتن اشتری هم که همون قبوله شرط در صحت معامله. در جاهای دیگه هم آمده، در بیوع دیگر هم آمده، در موارد دیگری در باب مزارعه آمده قل، مثلا مزارعه که علی النصف علی الثلث، در جاهای متعددی موارد مختلفی تعبیر به قل اشتری یا قل ابیع به این قیمت به این خصوصیات آمده. این رو هم بعضی ها خواستن ازش استفاده کنند که پس بنابراین معلوم میشه که خصوصیت ایجاب قبول دخیل در صحت بیع، صحت معامله. و الا چرا امام شرط کرد گفتن را و ایجاب قبول لفظی را؟ این استدلال هم مانند استدلال سابق نادرسته، زیرا که در حقیقت در اینجا این قول و قول و ایجاب قولی به جهت بیان خصوصیات مبیع یا شرایطی را که اون شرایط میبایستی باشه در صحت اون غرضی را که اون متبایع در اون معامله را در بیع در باب مصحف یا در مزارعه، در شرطی را که میخواد بکنه نسبت به مقدار سهم هر کدوم از این دو نفر، ناظر به این خصوصیت در حقیقت قل اشتری من که هادا به کدا، میخواد بگه برای این که میبایستی در اینجا چون مثلا کتاب الله قابل خرید و فروش نیست، میخوای حدید و ورق و دفتین را بخری، خب بایستی بگی من اینها رو میخرم از تو، و الا ظاهر خرید و فروش اینه که میخوای کتاب الله را بخری و او مثلا باطله یا مثلا منهی عنه تکلیفا یا وضعا. قل اشتری به جهت تشخیص و تحدید متعلق بیع در اینجا که خود کتاب نیست بلکه ورق و دفترین و حدیدش، یا در اونجا بیان این که مقداری را که میخوای سهم مثلا مزارع باشه چقدره، نصف ثلث، قل علی النصف علی الثلث، به جهت تحدید و تأکید و تنصیص بر این خصوصیته که این خصوصیت تا درش برش تنصیص نشه ظاهر اولی به خلاف اونه. کسی که میخواد یه قرآنی بخره ظاهرش اینه کتاب الله را میخواد بخره مثلا، یا اقلا اون هم داخل در مبیع، این میخوای خارج کنی از مبیع، خب باستی ذکر کنی که امام میگه قول برای اینکه این مسئله مشخص بشه در معامله برای طرف مقابل و تنصیص، و این بدون تنصیص و ذکر مشخص نخواهد شد. ظاهر اولیش اینه که او هم یا داخل در مبیع یا اصلا او مبیعه، و همچنین در باب مقدار تا طرفین ذکر نکنن چقدر سهم این باشه، نصف باشه، علی النصف، علی الثلث، علی الثلثین، خب مزارعه بدون ذکر مقدار سهم هر کدوم خیلی قابل چیز نیست، مستلزم جهل، مستلزم غرر، بالاخره بایستی یه جایی ذکر بشه ولو قبل از عقد ذکر بشه، برای اینکه مقداری را که بین طرفین بناس تسهیم بشه و تقسیم بشه از نتیجه محصول مزارعه یا مزاربه یا هر عنوان دیگری چقدره. پس بنابراین این قول در اینجا برای تعیین و تنصیص و تشخیص اون خصوصیاتی است که اگر تشخیص نشه ظاهر ظاهر معامله اقتضای اون نداره، و این میبایستی ذکر بشه. پس قول در مقابل در مقام بیان اینه، نه اینکه این در انشائه. ولذا کلمه قول اشتری جوره با اینکه اصلا قبل از انشاء بیع باشه، قبلا با هم دیگه تبانی کنن که من چی رو از تو میخوام بخرم، این رو میخوام بخرم، جور میاد با اینکه این در مقابلات قبلی باشه، ربطی به خود انشاء بیع هم لازم نیست. ولذا قیدش نکرد به اینکه توجب و دالک، ایجاب و قبول را مقید به قول نکرد، کلا تو بایستی بیان کنی که از اون چی رو میخوای بخری. خب این باید ذکر بشه، ولی قبل از بیع، قبل از ایجاب بیع، حالا چه به ایجاب لفظی باشه، چه به ایجاب معاطاتی باشه، چه به هر شکل دیگری باشه. پس بنابراین این روایت هم ناظر به جهت دیگری است، اون جهت عبارت از بیان کردن آنچه که متعلق غرض متعاملینه، که اگر اون بیان نشه ولو قبل از ایجاب و قبول، اگر بیان نشه ظاهر معامله اقتضا او رو نداره، مانند به مصحف که ظاهر معامله اقتضا داره که خود کتاب الله هم داخل در مبیع علی الاقل، یا در باب مزارع و مزارب و اینا که اگر ذکر نشه خب جهل لازم میاد، مشخص نیست چقدر مال این چقدر مال او، همش میشه مال صاحب مال که هم خلاف مقصوده. پس بنابراین ذکر این قول ها در این روایات برای بیان شرطیت ایجاب قولی و ایجاب قبول لفظی در انشاء عقد نیست، چون اصلا نظر به انشاء عقد نیست، باز نظر به حیثیت دیگری است که عبارت از شرایط یا خصوصیاتی که متعلق عقد اونها رو میخواد با این قول مشخص کنه و محدد کنه، معین کنه، ولو قبل از معامله، در اون مقابله قبلی که انجام میگیره.
در هر
مبیعی که خصوصیت هست لابد اینجوری، مگر انقدر روشن باشه که دیگه توش این چیزی نباشه و لازمه ذکر بشه، ولی جهل لازمه چیزی رو دارن میخرن چیزی دارن میفروشن، ذکر بشه ولی قبل از معامله، حالا انشاء به هر شکلی انجام بگیره، اول اینا رو ذکر کنن مشخص کنن، بعد انشاء ایجاب و قبول رو به فعل انجام بدن، به معاطات هم انجام بدن، عیبی نداره. روایات دلالت ناظر به اون جهته، نه ناظر به مسئله کیفیت انشائه. پس این روایات هم دلالتی بر شرطیت ایجاب و قبول لفظی در صحت معامله، صحت عقد و انشاء به عنوان شرط انشاء تا اینکه معاطات پس باطل باشه نخواهد داشت. به اضافه بر اینکه این روایات هم باز مثل اون روایات هم یک کبرای کلی نمیشه ازش استفاده کرد، طوری که بتونیم از این کبرا یک حصری، یک عدم صحتی هم استفاده کنیم در باب معاطات. دلیل چهارم که شاید بهترین دلیل اینها، این دلیل چهارم باشه، تمسک به اون تعبیری است که در چند تا روایت وارد شده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این تعبیر آمده در بعضی از روایات، در 3-4 روایت آمده، 4 روایت، 3 در باب مزارعه است، یکیش در باب بیعه، اون که در باب بیعه در جلد 12 وسائل ذکر شده صفحه 376، اونی هم که در باب مزارعه است در جلد 13 وسائل آمده در صفحه 200. این 4 روایت درش، در اون اولی که در بیع انما یحلل الکلام و یحرم الکلام هر دو آمده، در اون 3 فقط انما یحرم الکلام آمده، و این 4 روایت اکثرش معتبره از نظر سند، حتی روایت اولا هم که در باب بیع آمده، با اینکه گفته شده که سندش معتبر نیست، معتبر سندش از نظر سند، اشکالی نداره، بنابر مبانی صحیحه سند معتبره. روایت ابن الحجاج، خالد ابن الحجاج یا خالد ابن نجیح، که هر دو معتبرن، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتری هذا الثوب، اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا، قال الیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا. از روایات عینه است به اصطلاح، روایاتی که کسی میخواد چیزی رو بخره ولی پول نقد نداره، به دیگری میگه تو که پول داری بخر برای من، بعد من بفروش به نسیه بیشتر. روایات عینه معروف به روایات عینه است، در همون بابم ذکر کرده صاحب وسائل روایات رو. اما اونجا میگه روایات متعدد است به این مضمون که اگر از قبل است که بخره، اون کسی که پول داره نقد پول داره میخواد بره بخره بیاد به این نسیه بفروشه، اگر از قبل بفروشه، قبل از که بخره بفروشه، هنوز مالک نشده بفروشه، به باطله. و اگر نه، این یه مقابله ایست، این اون میره میخره، بعد این خواست از این میخره به نسیه، خواستم نمیخره، اونم خواست میفروشه به نسیه به بیشتر، نخواستم نمیفروشه، یه مقابله ای اول بود، اینجا عیبی نداره. الرجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب، این پیراهن را برای من بخر از صاحبش، از اون دکان مغازه، و اربح که کده، این پول نداشته خودش، تو بخر چون پول داری، و بعد من بفروش به قیمت بیشتری، اربح که سودی خواهی برد، کذا و کذا. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، آیا این بعد که میره میخره برای ای؟ هنوز هر دو بیع انجام ندادن، بعد از خریدن بیع رو انجام میدن، ان شاء اخذ و ان شاء ترک. یا نه، اون حرف اولش معناش اینه برای ای خریده از ابتدا، اون مقابله اولشون بیعه یا مجرد مقابله است، هنوز انجام نگرفته مگر بعد از که بره این شخص واسطه بخره. الیس انشاء ترک و انشاء اخذ؟ قلت بلا. قال لا بأس به، انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. اینم زیلش که اینجا تعلیل کلی آمده. بس مضمون روایت، فقه روایت اینه که تا قبل از انما يحلل الكلام و يحرم الكلام، که در جایی که کسی میخواد یه چیزی رو بخره و پولی نداره و میخواد یه کسی رو واسطه کنه که او بخره نقدن، بفروشه به این نصیحتن، اگر قبل از خریدن بیع رو انجام میدن، این یبیع و مالیس یملک، در حقیقت هنوز مالک نشده ولی میفروشه اون چیز رو که بعد بره بخره مالک بشه، بعد به این بده به قیمت بیشتر، اینجا لا یجوز. و اما اگر نه، این یه مقابله ایست، یه قول چیز بیع نیست، هنوز ایجاب بیع نشده، این اتفاقی است، توافقی است که بهش میگه تو برو این کارو بکن، بعد من ازت میخوام به من بفروش به نسیه بیشتر و من به تو سودی میدم. اگر اینجوری بود که بعد هر دو بعد از خریدن اول، هنوز هر دو اختیار دارن، ان شاء فعلوا و ان شاء ترکوا، اینجا عیبی نداره، بیع بعدا انجام میده با اما یملک. این تعبیر تو روایات زیادی تو این باب آمده که انسان وقتی این روایات رو مراجعه میکنه میبینه که مقصود اینه. بعد گفته انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این تعلیل کلی که در ذیل اینجا آمده. خود مرحوم صاحب وسائل در زیر این روایت حاشیه میزنه، شون میگه و هذا التعبیر یدل على اشتراط الصیغه فی انعقاد البیع، ایجاب قبول لفظی لازمه در صحت بیع و عدم اعتبار بیع المعاطات. خود مرحوم شیخ عرد توسط به این روایت کرده در اثبات اینکه بیع معاطات معتبر نیست. این روایت اولا. بعد اون سه روایت باب مزارعه هم روشنه، اونها هم آمده در بهتری، یکی از شاید بهترین اون روایات از نظر سند و دلالت صحیحه حلبی است. قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا، قال لا ينبغي ان يسمي شيئا. تو روایت دیگر، روایت ابی ربیعه، روایت سلیمان بن خالد، لا يسمي للبقر وللبذر، لا يسمي بدرا ولا بقرا، همینجوری بگه که وقتی مزارعه میکنه بگه مثلا نصف مال من نصف مال تو، سلس مال من دو سلس مال تو، دو سلس مال من دو. به شکل کلی تسهیم و تخصیص محصول به یک سلس و دو سلس یا دو سلس و یک سلس، برای این اون این اشکالی نداره. اما اگه بخواد این منوط به بقر و بزر و این حرفا بکنه، للبدر ثلثن و للبقر ثلثن، اینجوری تسمیه بکنه، لا یجوز، لا یوسم میشه. بازم روایات زیادی به این مضمون هست که اصل تقسیم به ثلث و نصف و این حرفا، ربع و اینا، اشکالی نداره بین دو طرف مزارعه یا مضاربه، ولی در مزارعه اگر بخواد برای ادوات و ابزار و آلات و اینها هر کدوم یه چیزی قرار بده، بگه برای بقر یک ثلث، یه ابزار، در حقیقت ابزار کاره، یا اگر امروز مثلا برای تراکتور من یک سورس برای تراکتور، یک سورس برای مثلا بذر، یک سورس برای فلان، یا چقدر برای فلان، این تسمیه این خصوصیات لا یجوز، لا یسمی شیئن، لا ینبغی ان یسمی شیئن، فانما یحرم الکلام. اینم باز طرف یحرم الکلام آمده. استدلال به این روایات یا به این تعبیر کلی یحلل الکلام و یحرم الکلام بر اینکه کلام شرط اجمالاً در صحت معامله و معاطات، کلام شرط، بدون کلام در صحت معامله و بیع و بیوع و شبه بیوع، کلام لازمه، ایجاب و قبول لفظ و کلامی لازمه. استدلال شده به این تعبیر که میاد انشاءالله این استدلال.